من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شردیم جمع کرده است بعضی ما بین الحکم الواقعی و حکم زائی به طولیت المرتبه که در مرتبه واحده حکم واقعی با حکم ظاهری زعم نمی شود و مرتبه اون حکم واقعی متقدم است بر مرتبه حکم ظاهری. امی لا که در نفس فعل و ذات الفعل املاک اکتضا می کند که مولا جعل کند تکلیف را بر نفس الفعل. املاک در ذات الفعل که اون اکتضا را می کند در اون مرتبه اون حکم ظاهری ملاک ندارد، چون که حکم ظاهری موضوعش شک در اون حکم است، هنوز اون حکم جعل نشده است. پس اون نفس فعل بذاتهی اون ملاق ملاکش اکتضا می کند حکم واقعی یا و بعد از این که حکم واقعی جعل شد، فعلی که مکلف شک در حکم واقعی او می کند، این لحاظ می شود، قابل لحاظ می شود. پس در اون رتبه که حکم ظاهری جعل شد، حکم واقعی جعل شد، مقتضی حکم واقعی مزاحم نداشت از ناحیه مقتضی حکم ظاهری. و الان که فرض شده از فعلی که شک در حکم مجعول در او هست که آیا حرام و جعل شده است یا نه، فعل با این قید که شک در حرمت واقعی او هست، در این فعل ملاک است و مقتضی است برای جعل حکم ظاهری. و در این بله مرتبه‌ای که مقتضی حکم ظاهری موجود می شود، با این مقتضی نمی تواند مقتضی حکم واقعی مزاحمت کند. این که با او مزاحمت نمی کند، اون هم با این رفیق می شود مزاحمت نمی کند. چرا؟ چون که مفروض این است مقتضای و مقتضی موجود شده است، حکم واقعی جعل شده است. پس اون مقتضی به مقتضاش رسیده است. پس اینی که اقتضا می کند حکم ظاهری را، مقتضی حکم ظاهری هم مزاحم ندارد، پس حکم ظاهری هم جعل می شود. پس تزاهم ما بین المقتضیین اینما یتصور در صورتی که رتبه ایشان واحد بوده باشد. وقتی که مقتضیین رتبه ایشان واحد شد، اون است که مصلحت بر سواج اقتضا می کند زعل وجوب را. اما مشقت که مقتضی حکم ترخیصی است، او مزاحمت می کند و مشقت با اون ملاک وجوب، بدون جهت ملاک وجوب تمام نمی شود، چون که در رتبه واحده هستند. این سواج بی نفسهی بله موجب تحفظ بر سنون هست، بر اسنان هست، و این سواج بی نفسهی موجب مشقت هست. رو این حساب سواکی که بله حافظ استانه این جنسان در ده سال یه دفعه سواک بزند، او حافظ اسنان نیست. اون سواکی که حافظ الاسنان است، او به نفسه موجب مشقت است، هر دو در رتبه واحده هستند. بدون جد این نمی شود، جرم لاکی زوب تمام نمی شود. و بما این که در ما نحنفی مقتضیین، ای لمقتضی للحکم الواقعی و لمقتضی للحکم ظاهری فی مرتبت این استند، احد همام ظاهم دیگری نمی شود. بدون جد حکم واقعی انجل می شود و حکم ظاهری انجل می شود. بله، این حاصل تقریبی که شده است. عرض کردیم برای این که به حل برسیم این جوهر این مطلب و واقعش در بیاد که این چی میگوید، به کجا میرسد این حرف، عرض کردیم خوب بناهم بر این شارعی که هست در صورت علم به تکلیف هم میتواند بر اون فعل مقیدن بل علم به حکمه الواقعی میتواند حکم دیگر جعل کند، چون که در رتبه باز دوتا هستند. در اون مرتبه ای که حکم اول جعل میشود، در اون مرتبه مقتضی حکم دومی نیست، ولو اسمش را حکم ظاهری نگذارید، چون که علم است. ولیکن در اون مرتبه ای که این تکلیف جعل می شود، تکلیف اول مقتضی حکم ثانی نیست، پس بدون جد جعل می شود، اون مقتضی تأثیر می کند و اون حکم جعل می شود. پس در اون مرتبه ای هم که اون او بعد از جعل، در اون مرتبه ای که لحاظ می شود، اون بله فعلی که علم معلوم است حرمت او که لحاظ می شود، در این مرتبه مقتضی حکم ثانی اقتضا می کند، مظاهر ندارد، چون که مقتضی اول به مقتضاش رسیده، حکم اول زل شده. چه زوری که این علم به حکم مزاحم با او نبود، اون هم مزاحمت با این نمی کند، این مقتضی این هم جعل می شود. باید این قائل ملتزم بشود که می شود شارع خمر را حرام بکند و بگوید اگر علم پیدا کردی به حرمت خمر، حلال می شود خمر. مقتضای این حرف اینه. یه حرف دیگر هم علاوه کنیم، اون حرف دیگر این است که این حرف اگر تمام بشود، دیگر حکم ثانی حکم طریقی نمی شود، حکم نفسی است، چون که دو رتبه دارند، با هم دیگر تضاهم ندارند، مشقت در اون سواک نمی گذاشت مقتضی وجوب تمام بشود، چون که در یه مرتبه بودند. اما ملاک اون حکم که در زمینه جهل به حکم واقعی جهل می شود، اونجا مقتضی او مزاحم ندارد. وقتی که مزاحم ندارد مقتضی او، او هم یه حکمی جهل می شود، حکم دومی مثل حکم اول، با هم دیگر مقتضی بل جمع نمی شود تا مزاحمت کنند، بس حکم حکم نفسی می شود. بله، یه خورده هم واضح ترش بکنم که معلوم بشود که این حرف درست نیست. این که مرحوم آخوند در رد این فرمایش فرموده است بلی حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی نیست، ولیکن حکم واقعی در مرتبه حکم ظاهری هست، ظاهر این کلام اشتباه است. مراد مرحوم آخوند از مرتبه باید زمان بوده باشد، نه مرتبه که رتبه است که میگوییم. و الا اگر شیئی رتبتن متأخر از شیئی شد و شیئی متقدم از شد رتبتن از شیء آخر، اینها محال است دیگر در رتبه واحده بشوند. این که میگوید در کفایت در رد جواب این مطلب، حکم واقعی حکم ظاهری ولو در مرتبه حکم واقعی نیست، ولیکن حکم واقعی در مرتبه حکم ظاهری هست، یعنی در زمانی که حکم ظاهری ثابت است حکم واقعی هم هست، رتبه مرادش این باشد. اگر مراد رتبه این است، این حرف صحیح است. مفروض این است که قبول کردیم این دو حکم در رتبه، توجه کردید، با هم دیگر مختلف هند. رتبه مراد چیه؟ اون رتبه را که اون رتبه ای که نه رتبه ای که مرحوم آخوند میگه، میگیم اون رتبه باید به معنای زمان باشد و مرادش هم ظاهرا زمان است. ولیکن این حضراتی که رتبه میگویند، میگویند او رتبه هم متقدم است، مقتضی حکم واقعی و مقتضی حکم ظاهری، رتبه هم متأخر است، مراد از این رتبه سیه؟ غیر از تقدم به طبع چیزی دیگری فهمیده نمی شود. تقدم به طبع چه جوری که یک بر دو مقدم است، ولیکن تقدمش تقدم طبیعی است. وقتی که دو شی، توجه کردید، دو شی یکی از دیگری تقدم طبیعی داشت، اون شیء دومی که دوست همون یک را دارد، چون که اون واحدی که میگویند یک، که میگویند اون یک لا به شرط است، هیچ چیزی در اون شرط نشده است. اون وقتی که دو می شود همون یک هست، منتها با شرط، با قید دیگر، با یک دیگر، چی می شود؟ دو. این اختلاف موضوع حکم ظاهری با حکم واقعی همین زور است. موضوع حکم واقعی ذات الفعل است، یعنی موضوع، یعنی متعلق، متعلق حکم واقعی ذات الفعل است، ذات شرب الاسیر بعد قریانی و قبل از آب زلسل. ولیکن موضوع حکم ظاهری دو می شود، یعنی همان شرب الخمر است، شرب الخل است، شرب الاسیر است، بعد غلیانهی و قبل از ذهاب سلسل، با یه شرط، چون این است که شکی در حکم واقعی داشته باشی. وقتی که دو با یک زمن می شود، چون یک لام شرط است، پس در متعلق حکم ظاهری متعلق حکم واقعی هم هست. اون متعلق حکم واقعی که نفس الفعل است، او هم هست. چون که متعلقش هست، حکم در زمان زم می شود، من حیث زمان زم می شود در زمان واحد، یعنی هر دو فعلی می شود در زمان واحد. هم حرمت فعلی است، چون که اسیر نبیس قریان کرده، دو زهاب سلسینش هم نرفته، هم اسیریست که غلیان کرده، ذهاب زلزینش نرفته و شکی در حرمتش داریم. پس این فعلی که هست در این زمان در این دوتا حکمی دارد، نفس فعل یه حکمی دارد، توجه کردید، و اون فعل مقیدن به شک یه حکمی دیگری دارد. پس من حیز زمان زم شدند. مرحوم آخوندم که میگوید حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی نیست، ولیکن حکم واقعی در رتبه حکم ظاهری است، یعنی مراد زمان است. اون زمانی که حکم ظاهری فعلی میشود، حکم واقعی هم است، هست، اشکال آورد میکند. حرمت واقعیه، کراهت واقعیه میخواهد. اباحه که دارد این فعل به قید کونی مشکوکن، اقتضا می کند که کراهت نباشد، در اون فعل کراهتی نباشد، چون که مباح شده است. خب هم کراهت باشد هم نباشد که نمی شود در فعل واحد، همون اشکال عود می کند. این تقدم رتبی که شما می گویید، شما با این ما بین دوتا مقتضی مزاحمت را از بین بردید، گفتید دوتا مقتضی با هم دیگر تزاحمی ندارند، در مقام جهل، در مقام جهل با هم دیگر تنافی ندارند. گفت وقتی که در مقام جل تناهی ندارند حساب بکنید، چرا تناهی ندارند؟ چون که شارع وقتی که حرمت را بر اسیر نبی ذات اسیر نبی بعد قلیانهی و قبل از آب سوزه حرمت را جعل کرد، این حرمت که جعل شد تا مادامی که اسیر نبی در خارج قلیان کرده و ذهاب سوزینش نرفته این حرمت فعلی است، برتیبش باید عمل بشود. معنای این فعلیت هم به قول این حضرات مرحوم آخوند دیگران، مولا اراده دارد ترک شرب این خمر را، این اسیر را بعد از غلیان. در اون ظرف که حکم واقعی ثابت است، اون فعل قابل حکم دیگر نیست، چون که حکم دیگر اگر باشد با اون کراهت منافات دارد. اون کراهتی که در حرمت بود در مقام فعلیت حکم چه موضوع است و اون کراهت فعلی است، مولا نمیتواند ترخیص جعل کند، اذن با اون کراهت جمع نمیشود. این همون اشکالی است که ترخیص در شی با اون اراده ترک با هم دیگه جمع نمیشود من حیث زمان. مرحوم کمپانی اینجا یه عبارت خوبی دارد، خدا رحمتش کند، میگوید ایه عقل سلیمی اگر ملاحظه کند زدین را، که دوشه با هم دیگری با هوا وجوب زدین هستند، وجوب اراده فعل می خواهد، اباحه ترخیص است. این وجوب فعلی که با ترخیص فعلی زدین هستند، ایه عاقلی ملاحظه کند می گوید که اجتماع زدین در زمان واحد محال است. اون تعدد رتبه این زمان را دوتا زمان نمی کند، زمان مفروض این است یکیست، که مرحوم آخوندم داشت که الا آنجا حکم واقعی در رتبه حکم ظاهری است، یعنی در زمانی است که حکم ظاهری است، پس زمان واحد شد. وقتی که زمان واحد شد، در یه فعلی هم وجوب بوده باشد هم حرمت، هم حرمت بوده باشد هم ترخیص اباحه، این امریست غیر معقول. ایشان یعنی مرحوم کمپانی می فرماید در مقام فعلیت چه حکم واقعی فعلی می شود، در اون مقام فعلیت محل قابل نیست برای حکم ترخیصی، چون که حرمت کراهت می خواهد، اراده ترش می خواهد. مثلا بنابر مسلک اینها، این اراده ترک و کراهت فعل با ترخیص اینها با هم دیگه جمع نمی شوند، محل قابل نیست برای جعل حکم دیگر، چون که زمان واحد است. بل عرض می کنیم بر این که بله، مگر کسی مثل مرحوم نائینی بگوید نه، حکم واقعی این ظرف را، این زمان را نمی گیرد. این زمان که زمان شک در حکم واقعی است، حکم واقعی در این زمان نیست، این زمان نمی گیرد، اطلاق ندارد، اون وقت عیب ندارد. دیگر اجتماع حکمین در زمان واحد نشد، در فعلیت نشد حکمین، چون که حکم واقعی اطلاق ندارد، فقط حکم ظاهری موجود است در این ظرف. اون وقت بحث می افتد بر این جای حکم واقعی اطلاق دارد یا ندارد. مرحوم نائینی رو مسلک خودش این زور فرموده است که تقابل ما بین اطلاق و تقیید، تقابل بله عدم ملکه است، چون که حکم را نمی شود حکم واقعی را مقید کرد به صورت علم به او و جهل به او، چون که تقییدش ممکن نیست اطلاقش هم ممکن نیست، بدون زهد اطلاق ندارد. وقتی که اطلاق نداشته باشد، شارع حکم ترخیصی جعل می کند، این در جهل. اگر این حرف را ایشان بفرماید که حکم واقعی اطلاق ندارد، چون که تقابل ما بین ما تقابل عدم ملکه است، این دو تا جواب دارد. یه جواب توجه کردید حلی که بیان می کنیم یه جواب نقضی. جواب نقضیش یکیش را گفتیم دیروز، خب در صورت علم به حکم هم میتونه حکم دیگر زعل کنند، باید مرحوم ناینه ملتزم بشه، چون علم باز حکم واقعی که اول زعل شده قابل نیست که تغییر بشود به علم به او، وقتی که قابل نشد به تغییر اطلاق هم ندارد، پس در صورت علم به حکم حکم دیگر زعل بشود، این را باید ملتزم بشود. این یکی نقض دیگر که به ایشان وارد است باید ملتزم بشود به جواز تصویب، تصویب ایگه ندارد، تصویب این است که در صورت جهل به واقع غیر از مدلول اماره و غیر از مدلول است حکم دیگری نیست. مصوبه همین تو میگن دیگر، تصویب معتزلی همینه که در صورتی که اماره قائم به واقع است غیر از اون حکم اماره و حکم الاصل حکم دیگری نیست. خب شما هم همین را ملتزم شدید دیگر، گفتید در این زمان حکم واقعی اطلاق ندارد، این زمان را نمیگیرد، در این زمان فقط اونی که اماره میگوید او حکم است، به دلیل اعتبار اگر حکم جعلی بشود یا مدعی است همون حکم است، حکم دیگر نیست. خب تصویب چیه دیگر؟ تصویب همینه دیگر، تصویب معتزلی همینه. این جواب نقضی. اما جواب حلی، جواب حلی عبارت از این است که آقا اطلاق جمع بین الگیود نیست، مثلا مولایش میگوید اعتق رقبتن، این رقبه یا در خارج کافره میشود یا مؤمنه میشود، یا مسلم است یا غیر مسلم. شارک میگوید اعتق رقبتن مطلق نمیگذارد، این معناش این نیست که حکم را میبرد هم رو رقبه کافره هم رو رقبه مؤمنه، که رو اینها میگوید که اعتق رقبتن مؤمنه نزدن و اعتق رقبتن کافره، منتها یکیش اگر حاصل بشود غرض مولا حاصل میشود. این جور نیست که سواه امکان کافرتن و مؤمنتن اون قیود هم زیر امر رفته باشد، معنای اطلاقی نیست. معنای اطلاقی این است که مولا اتکل رقبه میخواهد، اگر ممکن بود که اتکل رقبه در خارج موجود بشود، نه مؤمن باشد نه کافر بوده باشد، اتکل رقبه طبیعی موجود بشود این کافی بود. معنای اطلاق رفس الگیود است نه جمع الگیود. خب وقتی که رفس الگیود شد، این که مولا نمیتواند حکم را مقید به علم به اون حکم بکند، یعنی این قید را نمیتواند در حکم اخذ کند، این رفسش متعین میشه، باید رفس کند، باید رفس بشود، یعنی اخص نشود این قید، چون که ممکن نیست. وقتی که ممکن نشد اطلاق ذاتی می شود، اون اطلاقی که می گوییم این قید باشد یا نباشد، به حیث که اگر ذات در خارج موجود بود، توجه کردید اگر ممکن بود که در خارج تکلیف موجود بشود، توجه کردید برای مکلفی، نه مکلف علم داشته باشد نه جهل داشته باشد، اون تکلیف ثابت میشود. اطلاق دارد معناش این است که اگر ممکن بود فرزند تکلیفی در حق مکلفی ثابت بشود، نه اون مکلف بو علم داشته باشد نه جهل داشته باشد، اون تکلیف ثابت بود. تکلیف مطلق است، معناش اینه، اطلاق ذاتی دارد. این اطلاق ذاتی در تکالیف هست، بدون جهت در صورتی که مکلف شکی در حرمت اسیر می کند، حرمت اسیر اگر در واقع باشد در این زمان هم هست، چون که در تکلیف عقص نجد علم و ذهن، اطلاق ذاتی است. چون که این اطلاق معناش این است که رفس الگیود است، تارتن رفس اختیاری می شود، او را می کن اطلاق لحاظی، چون که می توانست اون قید را عقص کند. و اخرى اطلاق ذاتی می شود، چون که اخص ممکن نیست. اخص وقتی که ممکن نشود اطلاق ذاتی می شود. معنای اطلاق ذاتی این است که اگر این ذات، توجه کردید، این ذات بدون این گیوت هم لاحقاً بعد از زر تشریف لو فریز اگر ممکن بود، تحققش متعلق تشریف بود، فرقی نمی کند. وقتی که این زو شد اطلاق ذاتی داشت تصریب نشود. ولی خدا آقا من کم میمان از سینه بزنم. آقا اون مقدمات حکمت در اطلاق در مقام اثبات است. شیخنا اطلاق آخه نه نگو گوش کن، بس معلوم میشه که ملتفت نیستید. اطلاق در دو مقام است. یکی اطلاق در مقام اثبات، یعنی مولا در کتابش گفته اکرم العالم، نمیدانیم این عالم باید مسند باشد یا اون عالم امرت را هم میگیرد. توجه کردی؟ اینجا برای مقدمات حکمت میخواهد که مولا اصلی نسلی در مقام بیان است، قید میتونی سخص کند، قید اخص نکرده، پس معلوم میشود و اینجه بله مطلق العالم چه صغیر باشد چه کبیر، بله توجه کردید چه شاب بوده باشد چه شائب، بله اکرامش مطلوب مولاست. این مقدمات حکمت در اطلاق در مقام اثبات است که از خطاب میخواهیم صبر کن صبر کن. عرض می کنم بر این که وقتی که اطلاق در مقام اثبات تمام شد، چشم می کنیم اطلاق در مقام ثبوت را. کلام ما اینه، نسبت به قیود ثانویه کشف اطلاق احتیاج به مقدمات حکمت ندارد، به مقام اثبات ندارد، چون که همیشه اطلاق در مقام ثبوت را ما از اطلاق در مقام اثبات کشف میکنیم. که مقدمات حکمت تمام شد کشف میکنیم کشف در مقام بله ثبوت مطلق است. و در قیود ثانویه کشف اطلاق در مقام ثبوت نسبت به اون قیود احتیاج به خطاب ندارد، چون که ممکن نیست تغییر، اطلاق ذاتی است. بدون زد اگر یه دلیلی داشته باشیم، توجه کردید مرحوم شیخ این را در رسائل گفته است، در اون بحث براعت که ادله شرطیت و جزئیت ناسی را میگیرد، ناسی و حکم را میگیرد یا نمیگیرد، اونجا گفته است که به مجرد این که دلیل تا دال دلالت کرد که صورت جزء است، حکم میکنیم که جزئیتش مطلق است. چرا؟ چون که مقید به صورت تعمد، یعنی التفات به این حکم نمی شود، ممکن نیستی. بدون جهت در ماننوی نظیر اون حرف را می گویی. اگر یه جا ما دلیل داشتیم بر این که خمر حرام است، به مجرول و محمل هم باشد دلیل ها، چشم می کنیم نسبت به علم به اون حرمت و جهل به اون حرمت، حرمت مطلق است بر مقام ثبوت. چرا؟ چون که اصلا تغییر ممکن نیست، اطلاقش ذاتی است. در اون قیودی که اطلاق در اونها لحاظی است، یعنی ممکن است مولا در مقام ثبوت تغییر کند با اون قیود، توجه کردید، در اون قیودی که اون قیود اطلاق در اونها در مقام ثبوت لحاظی می شود، ذاتی نیست، ما در اطلاق از اون قیود که در مقام ثبوت قید نیست، اون قید نیست، احتیاج به اطلاق در مقام اثبات داریم. در مقام اثبات وقتی که اطلاق تمام شد، چشم میکنیم در مقام ثبوت هم اطلاق لحاظی تمام است. و اما در موارد اطلاق ذاتی، چون که بنا گذاشتیم که علم و جهل ممکن نباشد در موضوع تشریف وحس بشود، در موارد اطلاق ذاتی ما احتیاجی به مقام اثبات نداری. حکم واقعی مهملش هم به ما برسد، چون که تغییر ممکن نیست، چشم می‌کنیم که مطلق است. در مقام سکوت. خطاب نمیخواهد. اصل حکم را اگر علمی داشته باشیم که هست، کشف میکنیم مطلق از نسبت به علم و ذهن. علا حاضر اساس بدون زهد اونهایی که ملتزم شدند بر این که تصویب چورا قائل بشویم، بگوییم بر این که نه وقتی که چیز شد نمیدانم تغییر در مقام ثبوتم ممکن نشد، اطلاقم نیست، خوب نیست، اما تصویب که باطل است. خود شما ملتزم هستید، ادله بطلان تصویب شما فرموده اید اونها اطلاق درست میکنن به متمم الجهل. وقتی که اطلاق درست کردن حکم ظاهری با اونها در زمان جمع میشود، فعلیتشون در یه زمان است. خب چه دور جمع بشود ما بین ما؟ درست توجه کنید، یه چیزی میخواهم بگویم. این که دوتا حکم در یه زمانی جمع بشود که مرحوم توجه کردید، بلی مرحوم کمپانی هم فرموده است که این ویزدان شاهد است، عقل سلیم حاکم است که دو حکم متضاد ولی فرض بفرمایید در زمان واحد نمیتوانند جمع بشوند، این جواب صحیحش این است که حکم متضاد حکم خودش متضاد نمی شود، چون جمله اعتباری است. جواب صحیحش همه بدون جهت اگر مولا بتواند دو حکم را در زمان واحد طوری جعل کند، ولی دو حکم هر دو حکم واقعی باشند، هر دو حکم حقیقی نفسی باشند، اگر شارع بخواهد دو تا حکم را در زمان واحد توجه کردید طوری جعل کند که اینها در غرض که مقتضای تکلیف است با همدیگر تنافی نداشته باشند، اون عیب ندارد. یادتون نیست در بحث ترتب در امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصه است؟ خب ما قائل به ترتب شدیم، گفتیم در زمان واحد، در اون زمان واحد که مولا اون ضد اهم را میخواهد، در همان زمان ضد مهم را هم میخواهد، اون هم امر دارد. در اون زمانی که امر دارد به این گاز غریق، در همان زمان هم غریقی که این گازش موقوف است به غصب، در همان زمان هم تحریم دارد غصب را حرام می کند. در همان زمان که امر دارد به این غاز الغریق، در همان زمان تحریم دارد غصب را حرام می کند. در همان زمانی که امر می کند به ازاله نجاست عن المسجد، در همان زمان امر می کند به صلات به مهم. اینجور می گفتیم دیگر و می گفتیم یه ایبه ندارد. چرا؟ چون که احد الحکم موافقتش خادم موضوع دیگریست. اگر ما بخواهیم اهم را توجه کردید امثال بکنیم، توجه کردید اهم را موافقت بکنیم، در این زمینه ما تمکن بر ترک غصب نداریم. تمکن قید موضوع حرمت است. غصبی که متمکن بر ترک او هستی، او حرام است. اگر من این گاز بکنم دیگر با در صورت این گاز متمکن بر ترک غصب نیستم. بدون زد میگفتی میبی ندارد. در زمان واحد هم امر به اهم است، هم امر به مهم، ولیکن اینها طوری نیست که در مقتضاشون تنافی بشود. امر به اهم خادم موضوع امر به مهم است و امر به مهم هم نسبت موضوع خودش نیست. قضیه شرطی است که اگر قدرت داشتی بر ترک الغصب، غصب را ترک کن. این اجر است. اون میگوید که نه، این گاز بکن، این گاز باید بکنی. توجه کردی معناش این است که این گاز که کردی، این گاز در فرض این گاز، اون قدیر معناش این است که این تمکنی که هست اون تمکن مرتفع می شود. در حکم زامنتا اونها هر دو حکم نفسی بودن، طلب زده این بود. توجه کردید در حکم ظاهری اشکال فقط در طلب الزدین نبود، در حکم ظاهری فعل واحد هم دوتا حکم پیدا می کند، یه حکم واقعی یه حکم ظاهری. لازم نیست همش مثل صلات نمیدونم قصر تمام بوده باشد. رو این اساسی که هست ما در حکم ظاهری نظیر اون حرفی را که در باب ترتب گفته بودیم گفتیم. چی گفتیم؟ گفتیم حکم واقعی غرض از او داعویت و اوست، این دوی سوری للمکلف. غرض اینه دیگه، غرض مولا این است که باید حکم برسد دعوت به فعل بکند. خب در صورتی که نمیرسد چی زور؟ حکم واقعی دعوتی ندارد، مقتضایی ندارد. بدون زد در این ظرف حکم ظاهری جعل می کند که مقتضاش این است که بر من عمل کن، هیچ با هم تنافی ندارن در مقتضا. در مقتضی و در ملاک هم با هم تنافی ندارن. چرا؟ چون که یه اشکال هم در نهایه تنافی از ملاک بود. ملاک حکم واقعی در فعل است و ملاک حکم ظاهری و مصلحتش در نفس جعل الحکم است، با هم تنافی ندارن. حکم خودش امر اعتباری است، بدون جهت دوتا حکم ضدین هستند در یه زمان جمع نمی شوند. نه، دوتا حکم نفسه ضدین نیستند، تضاد یا از ناحیه منداز یا از ناحیه مبدأ است. شما اگر یه کاری کردید توجه کردید که از ناحیه منتها و مبدأ تضاد را برداشتید، دو تا حکم مختلف و متضادی که شما متضاد میگید در زمان واحد زم میشود. چرا؟ چون که حکم خودش تضاد ندارد، تضادش از ناحیه و مقتضاشه که دعوت به فعل و ترک است یا ترخیص مطلق الینام بودن مکلف است یا از ناحیه ملاک است. بدون جهت هر جور دوری بزنید بالاخره باید به همون جمعی که ما عرض کردیم برسید. خود مرحوم کمپانی هم همین جور است، ولو متعرض به ملاک نشده است در عبارتش، ولیکن جمع بین حکم واقعی و ظاهری را گفته تحقیق همون است که اینها این که اراده و شراحت گفتن تا ایشون یه بیان دیگر دارد. بذارید بیان ایشون را هم عرض کنم خدمتتون. شما چه میفرمایید ای سیدنا؟ چی؟ مقتضا یعنی تشریف را، غرض از تشریف. غرض از تشریف نیست در صورت جد. بله؟ پس آقا الحمدلله که شما هستید در مباسط از اول و خودتونم من امیدوارم به شما. نگفتم مگر تکلیف اخص از غرض می شود لامحاله، ثابتم در بحث قطع گذشت که حضرات همه قبول دارن که غرض از تکلیف دائی بودن اون تکلیف است در صورت وصولش، همه می گوین غرض از اوست. پس داعیت در صورت وصول از غرض، ولیکن تکلیف اوز است، چون که نمیشه از یک ذره شد، چون که نمیشه علم را وصول را در تکلیف اخذ کرد. سیدنا نمیشود، ممکن نیست، امکان ندارد اون وصول را در تکلیف اخذ کند. معناش این است که علم به تکلیف در موقود موضوع تکلیف معقوض است. بدون جد ذاتم باید تکلیف اوز باشد، اما غرض از تشریف وضعیت است. غرض از تشریف این است که وقتی که وصول پیدا کرد لعل او را دعوت به فعل بکند. این غرض است که با غرض حکم ظاهری تنافی ندارد، چون که در ظرفی که حکم ظاهری هست این تشریف واقعی واصل نیست. پس در ناحیه غرض که ما میگوییم مقتضا که میگفتیم، مقتضا یعنی غرض، چون که در ناحیه غرض تنافی ندارن میماند در ناحیه ملاک و مبدأ. در ناحیه ملاک و مبدأ الحمدلله گفتیم تنافی نیست. چرا نیست؟ چون که اون مصلحتش در فعل است، این مصلحتش در نفس جعل حکم و ثبوت حکم ظاهری. خب فعین المنافات. بدون جهت است که دوتا حکم در زمان واحد به فعل واحد یا دو فعلی که با هم دیگر ضدین هستند، دو تا حکم توجه کردید دو تا طلب رو اون زدن در زمان واحد نمی شود، نمی شودش به در صورتی است که در ناحیه مقتضا بر تنافی پیدا بشود، ولیکن اگر در ناحیه مقتضا تنافی نشد کما فی باب تردد گفتیم، توجه کردید خوب ببینه دارد در زمان واحد هر دو حکم ثابت می شود. ما میگیم حکم ظاهری و حکم واقعی هم از همین قبیل است. این حرف را مرحوم کمپانی هم فرموده است، همین حرف حرف ما نیزم فرق هم. شاید بله بله زیرانتر از ماها ایشان فرموده است. ملاحظه بفرمایید ایشان کلامش این است، بذارید رسید تا کلام ایشان را بگویم. ایشان میفهمه تحقیق در زمه ما بین حکم واقعی و ظاهری این است. این اراده ای که اینها میگویند متعلق به فعل العبد است، اینجا میگوید ها این کلام را، این اراده ای که مرحوم آخوند و دیگران میگویند متعلق به فعل العبد است، که اراده را هم شوق مرکد می دانند، دیگر مرحوم کمپانی هم شوق مرکد می داند که محل عضلات است. ایشان می فرماید این اراده به فعل العبد متعلق نمی شود، از مولا متعلق به فعل العبد نمی شود، مگر در صورتی که فعل العبد جوری بوده باشد که نفعش به مولا آید بشود. مثل این که فرض بفرمایید که انسان فرض مثلا خادمی دارد، عبدی دارد که فعل او منفعتش آید بر مولا می شود، مثلا او تجارت می کند رفعش به مولا می رسد، آب می آرد مولا رفعتش می کند، یا مثلا جور دیگری پسر شخصی می رد تحصیل علم می کند به مقاماتی می رسد برای پدر اعتبار می آورد. ایشان فرموده است که اراده مولا به فعل عبد در این موارد متعلق می شود، چه مولا اشتیاق به فعل عبد دارد، چون که اون فعل منفعتش به مولا می رسد. بدون جهت فرموده است که خداوند عالم که و نبی اکرمش توجه شرگید و اوزیاهش مبرا هستن به فعل عباد احتیاط نداره. هیچ توجه کردید نمیدانم فایده ای، نمیدانم یه اثری به ذات باری جل و علا آید بشود از افعال ما، که افعال ما به درد ایشان بخورد. توجه دیدید اون حضرت اعظم فرض بفرما به درد، این که معنا معقول نیست. بدون جد ایشان فرموده است این که مرحوم آخوند میگه در مبدع علا اشتیاق نیست، در غیر مبدع علا هم اشتیاق نیست، چون که اشتیاق مولا به فعل العبد در صورتی میشود که فعل العبد نفعی به مولا آید بشود، و بما انه این افعال اثری ندارن برای توجه کردید ذات باری یا بر نبی یا بر ولی، توجه کردید بدون جهت اینها ولی فقط تکلیف است. در اینها فقط مولا اراده و شوق به فعل خودش دارد که جعل حکم است. توجه کردید خب وقتی که جعل حکم یعنی انشاء حکم شد، پس حکم از اراده خالی شد. خب وقتی که از اراده خالی شد این حکم با اون حکم هر دو انشائیست با هم تنافی ندارند، در صورتی که در مقتضا تنافی نداشته باشند، مقتضاش هم اویشان هم تصدیق میکند حکم واقعی مقتضاش و غرض از او این است، امکان دعاییت اوست، این دلیل اصول و مفروض این است در صورتی که حکم ظاهری جعل میشود در اون ظرف اصول ندارد او تا تنافی داشته باشد. توجه کردید در غرض تا به ملاکش ایشان متعرض نمی شود، دیگر ملاک حکم ظاهری هم با هم ملاک حکم واقعی با هم تنافی ندارند، او را ما عرض کردیم. اون وقت ایشان از این جهت که اراده خداوندی و اراده نبی و ولی متعلق به افعال عباد نیست، وجوب و ایجاب و تحریم یه انشاء می شود، توجه کردید خالی از اراده، اراده ای بر تلکش ها نه اراده ای جعلش، اراده ای جعلش هست در نفس مغلا و غرض از جعل هم هست، توجه کردی؟ ایشان هم میفرماید در حکم حقیقی غرض از جعل میخونه زهد که بتاقن هر داد یا بیین آهد، اگر غرضش این باز بوده باشد اون حکم حقیقی میشود. ایشان بله فرمود بر این که اراده خداوندی متعلق به افعال عباد نیست، اراده نبی و ولی متعلق به افعال عباد نیست، از این جهت که نفعش عاید به اونها نمی شود. خب ما از این راه نگفتیم، این راه هم تمام نیست، توجه کردید؟ بله بله، ولو فرض بفرمایید بر مولا هیچ حیثیتی اونها نباشد، انسان خیلی شوق دارد که دیگران در راحت باشند، در راحتی باشند، خیلی شوق دارد، بدون زد اون چیزی که از دستش میاد هم میکند، اونی که از دستش میاد خوب امر میکند که برو مثلا فرض کنید درس بخوام به کمالات برسو، هیچ به خودشم مربوط نیست، میگه من دو روز دیگر میرم. پس الهازا اینجور نیست که این فرمایشیشون تمام نیست و خلاف ویدسان هم هست. ما اراده را ممکن شدیم. بله؟ ایشان میگوید بله اینی اباهی بکمم الامم، وقتی که با کسرت الوجود مباهات کرد با افعال خیره چطور مباهات نمی کند. ایشان میفرماید غرض این است که وقتی که همین دور شد ما از راه دیگر گفتیم اراده خداوندی، توجه کردید؟ و هاکزا اراده شاره چون اراده ها نشک، توجه کردید؟ حب نه، اونی که اراده است کمان استعمال قدرت است در احد طرف شی، اراده ممکن نیست متعلق به فعل عبد بشود، مولا حقیقی باشد یا غیر حقیقی، بیما و مولا ارادهش به فعل عبد متعلق نمی شود، چون که فعل عبد بی ماه و فعل عبد غیر مقدور و صرف قدرت ممکن نیست در فعل عبد. و اما شوق اینها هم که گفتیم اینها اراده نیستن، اینها مقارنات هستن و در امر و نهی و در تحریم و ایجاب شوق معتبر نیست. گم داستان رو اونجور گفتیم، غرض این است که اینی که ما گفتیم تنافی در منتها نیست، این همون کلام را ایشان دارد. منتها ما می گفتیم که حکم امر اعتباریست بر طبقش اراده نمی شود، چون که در ما نهنوی اراده مولا بله به فعل عبد متعلق نمی شود، چون که فعل عبد غیر مقدور است. ایشان این را کوتاه کرده، گفته اون مولای حقیقی که خداوند است و اوصیا و انبیا اوست، اونها متعلق به فعل نمی شود که محل کلام ماست. چرا؟ چون که اراده در جایی متعلق به فعل عبد می شود که نفعی بر مولا داشته باشد، و بما این افعال ما نفعی و عایدی بر مولای ما ندارد، بدون زد اراده او متعلق نیست. پس الحاصل اونی که ایشان فرموده است که ما بین دو تا غرض تنافی نیست در دو تشریف صحیح است و ما هم همون را گفتیم، من دور تکمیل کردیم که در مبدأ هم تنافی نیست، در ملاک هم تنافی نیست که حکم نفسی بشود یکی، توجه اون دیگری هم حکم نفس طریقی بشود، از اون جهت است